شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر می‌کنم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که حضرت عالی و خانواده محترم هم شاد و سلامت باشید.
لطف خدا، شاد و سلامتیم. امیدوارم که عموم هموطنان ما هم سلامت باشند و نگران سرنوشت وطن خویش.
حتما که چنین هست. آقای بنی‌صدر، قبل از اینکه به دنباله اون گفتگو که مدتی است در خدمت شما بهش می‌پردازیم و اونم موانع فرهنگی استقرار حاکمیت جمهور مردم است، یکی دو مطلب دیگه است می‌خواستم اگر اجازه بدین با تو مطرح کنم. یکی این که این روزها مقارن است با 30 سال اولین انتخابات ریاست جمهوری، که در اون انتخابات حضرت عالی به ریاست جمهوری در ایران انتخاب شدیم. می‌خواستم اگر ممکنه بفرمایید که وضعیت چه بود در اون زمان که شما تصمیم گرفتین که به این کار اقدام کنین و کاندید ریاست جمهوری بشین.
چونم به شما اون قانون اساسی در مجلس خبرگان رفراندوم گذاشته شده بود، تصویب شده بود، من با آقای خمینی صحبت کردم که این انتخابات ریاست جمهوری رو انجام ندید و صبر بکنید که این کشور آرامش پیدا کنه، مسئله گروگان رو حل کنید، بل کنید این ماجرا رو، در داخل مشکل ها حل بشود، بعد این قانون اساسی رو بگذاریم اجرا. ایشون گفت نه، میگذاریم اجرا، حالا ریاست جمهوری انتخابات رو انجام بدیم، مجلس بمونه، بعد یک مقام انتخابی باشه. گفتم مشکل قضیه این است که شما قانون اجرا نخواهی کرد و اون قانونی هم که شما که بانیش هستید اجرا نکنید اعتبار پیدا نمی کنه و این رژیم رسایه که دولت قانونی نمی شود، رژیم جدید قانون مدار نمی شود. گفت نه خیر، قانون چطور اجرا نمی کنم، قانون اجرا می کنم. قرار شد که انتخابات ریاست جمهوری بشود، مجلس بمونه بعد از حل مسائل.
بله.
البته اون وقت ایشون این رو پذیرفت، شاید فکر میکرد که من رئیس جمهور نشدم، برای اینکه به من میگفت شما به 3 دلیل نمیشه باید رئیس جمهور بشدید: یکی که مخالف ولایت فقیه هستید، یکی که مخالف مالکیت خصوصی هستید، یکی این که مخالف این هستید که روحانیون به اصطلاح در دستگاه دولت شغل و مقام داشته باشید. میدونید که آقای بهشتی هم گفته بود که یا انتخابات نمیشود یا بنی‌صدر رئیس جمهور میشود.
بله.
بعد که این انتخابات شد و مردم با 76% آرا به من رأی دادن و اینا همه شگفت زده شدن، بلاز این که شب قبل از انتخابات این آقای هاشمی رفسنجانی مطابق معمول که میرفت بیرون و میامد یک دروغی میساخت، رفت بیرون و آمد گفت احمد آقا بود، من خواستم پای تلفن، گفت امام گفته است که مدرسین قم میگوین که آقای بنی صدر نامزد ریاست جمهوری رو انصراف بده و آقای حبیبی تنها نامزد باشه از این سو، و بعدشون میشه نخست وزیر که اختیارات چند بیشتره. من پاسخ دادم به این که نه، فردا من میدونم که ریاست جمهوری چه اختیاراتی دارد و مسئله اختیارات نیست، مسئله این است که شما مدعی شدید که مردم به پیروی از شما انقلاب کردند و واقعیت رو مغلوب میکنید راز این که شما از مردم پیروی کردید. ما خوابم نمیدیدی که انقلاب رخ بده، مردم به جنبش خودجوشی برخواستن و حالا شما آمدید و میخواهید به نام این که این ملت انقلاب کرده برای استقرار ولایت جمهور مردم، میخواهید دولت رو قبضه کنید، میگید نه این ملت برای ولایت فقیه انقلاب کرده، کسی نمیدونست ولایت فقیه چیست. حالا فردا باید معلوم میشه که آیا این مردم برای استقلال، آزادی، رشد و ترقی بر میزان عدالت اجتماعی و اسلامی که بیان کننده این اصول باشد قیام کردند و انقلابشون رو پیروز کردند یا از شما پیروی کردند. آقای معین‌فر گفت که امام درست گفته، فردا یا شما 45% رای میارید آقای حبیبی 40% یا برعکس، و این سوس میکنه مقام ریاست جمهوری رو. بهتره یکی نامزد باشه آرای بالا داشته باشه و این حسین رئیس جمهوری با آرای بالا انتخاب بشود. من در پاسخ رو گفتم که ما کار علمی میکنیم و این سنجش افکاری که انجام دادیم، من حدود 75% رای می آورم، آقای حریری حدود 4% رای می آورم. و تا آقای حریری در جلسه حاضر بود خیلی هم ناراحت شد از این سنجش افکار.
آقای مثلا اون موقع خیلی هم سنجش افکار نمی شد، یعنی شما سنجش افکار کرده بودین اون موقع؟
بله، ما اولین کسان بودیم که در ایران سرا بر یک مبنای خیلی دقیق این سنجش افکار رو انجام دادیم و مرتب این انجام می دادیم. یک در محل اون ستاد در تهران، ستاد
دفاتر هماهنگی، بله
بله، اونجا یک سرا نقشه از ایران بود که شهر به شهر سنجش های آرایی که انجام می شد در اونجا سلام منتقل می شد منطول و مرتب. اون زمان که من این حرف رو در شورای انقلاب گفتم، آخرین سنجش افکار قبل از اون روز انتخابات بود.
بله،
در عمل هم بسیار دقیق از کار در آمد، برای اینکه من 76% آرا رو به دست آورد.
بله،
وضعیت اینجوری بود، یعنی در واقع مردم ایران اونطور که من در شهر به شهر رفتم و ترک کردم که استقلال یعنی این، آزادی یعنی این، رشد و ترقی یعنی این، عدالت میزان است، ترقی بر میزان رشد بر میزان عدالت یعنی این، اسلام هم خالی از اینها اگر شد میشود قول زور، بیان زور، و باید که مربسلا در برگیرنده اینها باشد و حقوق انسان. اینا شهر بشه توضیح دادم. آرای مردم به طور روشن گفت که نه، اونجور نیست که بسیاریم، حتی بعد از کودتا هم مدعی می شدن که مردم می دونستن چه می خواهند چه نمی خواهند، اما نمی دونستن چه می خواهند. اون انتخابات روشن کرد که نه، می دونستن چه می خواهند. از فضیحت اینجوری بود، یک انتخاب روشنی مردم انجام دادن، نماینده یعنی نامزد حزب جمهوری اسلامی و مدرسین قوم و حزب توده و نهضت آزادی و بقیه کمتر از 4% رای آورد و این انتخاب در واقع مثلا به شما میگوید چرا یک سال و نیم بعد کودتا شد، چون این تقابل میان حاکمیت مردم و حاکمیت ملتایا از پیش از انتخابات شروع شده بود. بعد از انتخابات قضیه گروگانگیری و بعد معامله پنهانی سر گروگانها و بعد جنگی که پیش آمد و سوء استفاده از جنگ و اینها، عرض کنم به شما رشید کار به جایی که حالا قرار بر پایان یافتن جنگ هست، در خوردادش هست. این هست که 3 نفر رفتم پیش آقای خمینی، آقایان بهشتی، موسوی اردبیلی، اینطور که یادم نه بهشتی و خاکشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای، که اگر این جنگ رو بنیشد تمام بکند سوار تانکاش می شود و میاد تهران، دیگه شما هم حریف نیستید. الان ایشون تمام روحانیون با او طرف شود پیروزونه، مردم رو میخواد. فردا جنگ تمام کنه بیاد تهران، دیگه شما هم حریفش نیستید. باید در کودتا شتاب کرد. این است که با اینکه قرار بود نمایندگان هیئت عدم تعهد مثل اون اعضای هیئت عدم تعهد جواب عراق رو بیارم که موافقت بود با پیشنهاد پایان جنگ، کودتا کردن و از دفتر آقای رجایی به وزیر خارجه کوبا اطلاع دادن که فعلا چون فعل و انفعالاتی در حال انجام است شما نیایید، بعدا به شما اطلاع میدیم. بعدا هم که اطلاع ندادن و جنگ رو به مدت 8 سال ادامه دادن و با سرکشیدن جام زهر توسط آقای خمینی در شکست به اون جنگ پایان دادن.
بله.
حالا اینا که توضیح دادم برای شنوندگان جوانه، لونا که در سن رای دادن بودن اون زمان اینا میدونن که وضعیت چه بوده و چگونه کودتا انجام شد، چگونه انتخابات انجام شد، چگونه کودتا انجام شد، همین هم کم و بیش میدونن. حالا یه نکته دیگه میخوام عرض کنم.
بفرمایید.
اون اینه که در این مدت که از انقلاب به این طرف سفارت امریکا رو این دانشجویان به اصطلاح پیرو و خط امام و در واقع سپاه پاسدار اشغال کردن، اون استاد و مدارک اونها اینجا هم در آوردن و انتشار دادن. بعد هم هر چه منتشر شده از گزارش، از نمیدونم اون چیزایی که مطبوعات امریکایی و اروپایی لو دادن، تازگی هم ماره دولت انگلستان اسناد اون دوره رو انتشار داده.
بله.
هر چه سند راجع به منتخب اون مردم هست، مایه غرور و سربلندی است، هم برای اون منتخب که من باشم، هم برای مردمی که انتخابشون صحیح بوده. سلام در اسنادی که ما به تازگی ما انگلستان انتشار داده، گزارشاتی که به وزارت خارجه شده در باب بنیشت گفتن که این یک آدمی است شجاع که حرف خودشو میزنه و معتقد به صبر و این چیزا هم نیست، در کارش صبر و این حرفا نیست. بنابراین که ما بریم و فرض کنیم کشف کنیم که این دیراجی چی هست و پشت قضیه چی هست، نه هرچی هست مثلا روه. من هم که روزانه به مردم ایران گزارش دادم که تا امروز هیچ کشور دیگری هیچ رئیس دولت این کار رو نکرده. اما اون چه که مربوط می شود به اون کنهایی که کودتا کردن و ما بهشون میگیم خط و سجی ها، یعنی استبداد در وابستگی. هر که سند در آمده از اینها به زشتی در اون سند ها یاد می شود، یا زد و بند است یا فساد مالی است یا حلس قدرت است
یا جنایت است
و همین ویکیلیکس این چیزهایی که راجع به این آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد انتشار داده، ببینید خب یه گویایی داره اینا. گویاییش این است که اون چه این خطی که ما در رو هستیم که ما میگوییم بهش خط استقلال آزادی، چون تاریخی به تایم نگاه کنیم خط استقلال و آزادی شروع می شود از آدم های مثل قائم مقام، بعد امیر کبیر، بعد مصدق، بعد هم بنی صدر. خط استبداد و وابستگی هم شروع می شود از کودتای 1299، البته بری بالاتر میره به میرزا خان نوری و صدر اعظم دوره ناصرالدین شاه، میاد به رضا خان و بعد هم به کودتای 28 مرداد و بعد هم این آقایان، تمام زد و بندچی زیرازیر با قدرت خارجی زد و بند کردن، بر مردم ایران استبداد کردن به کار بردن. این دو تا خط به طور واضح هر چه منتشر شده ها از دوره قاجار تا امروز شهادت میدهد بر استقلال طلبی، آزادی دوستی، رشد طلبی، صداقت و صحت عمل کسانی که در این خط بودن. و هر چه منتشر شده از سند و غیر سند شهادت میدهد بر زور پرستی، علم ستیزی، وابستگی، زد و بند، فساد، جنایت، خیانت اون کسانی که در خط ما بهشون میگیم خط تجزیه یعنی استبداد و وابستگی.